بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما در دنیا با پدیده‌های مختلفی ارتباط داریم، ولی اگر غرق اونها بشیم طبیعتاً نمیتونیم اونها رو خوب بشناسیم و بعد نمیتونیم خوب اونها رو کنترل و مدیریت بکنیم و بعد طبیعتاً نمیتونیم خوب ازشون بهره برداری بکنیم و بعد طبیعتاً دچار آسیب‌های فراوانی نسبت به اون خواهیم شد. هر پدیده ای رو اول باید از بالا نگاه بکنیم، غرقش نشیم تا خوب اون رو بشناسیم. بعد از این که تونستیم از بالا نگاه بکنیم، امکان شناخت او رو پیدا خواهیم کرد. وقتی خوب بشناسیمش میتونیم اون وقت کنترلش بکنیم، مدیریتش بکنیم و بعد اتفاقهای خوب دیگه فایده ای داشته باشه ببریم، ضرری داشته باشه کنترل کنیم. این اتفاقی است که باید بیفته. مثلا دیدید خیلی ها غرق غذا خوردنن، انقدر به مزه غذا و خوشمزگیش اهمیت میدن، یه بار از بالا نگاه نمی کنن که کل گوشته ها و گیاهانی که شما ممکنه بخورید تو این دنیا چند نوعه. وقتی آدم اونجوری نگاه بکنه، یه دفعه همون اواسط عمر حوصله‌اش سر میره، میگه چقدر تنوع غذایی کمه دیگه. سر هر سفره‌ای بره هر غذای جدیدی ببینه، خب سبزیات چی ریختن تو این غذا، اینا حبوبات چی؟ اینا. اینقدر محدود این دنیا خوردنی هاش که حد و حساب نداره، مخصوصا که ما روزی سه وعده میخواییم غذا بخوریم، اینقدر تکراریه که حد نداره. در روایتی هست اساسا امام باقر علیه السلام فهرست میکنن کل لذت های دنیا رو، یعنی از بالا نگاه میکنن. از بالا نگاه کنیم به پدیده خواب، از بالا نگاه بکنیم به هر بازی سرگرم کننده ای، از بالا نگاه بکنیم به هر مشکلی، از بالا نگاه بکنیم به هر دشمنی، از بالا نگاه بکنیم به هر ترسی. شاید چیزی که ما میگیم همش به نام بصیرت، یکی از نتایج از بالا نگاه کردن باشه. فرقان، بینش جدا کننده حق از باطل، یکی از نتایج از بالا نگاه کردنه. شاید گاهی حکیمانه نگاه کردن یکی از وجوهش همین از بالا نگاه کردن باشه. مثلا در جنگ ها مؤمنین سختی میکشن، رنج میکشن، خدا میفرماید از بالا نگاه کنید، دشمنان شما هم رنج میکشن، اونا هم دارن بیشتر از شما رنج میکشن، بعد اونا چه ثمری داره براشون؟ هیچی. شما چی؟ قیامت رو دارید، تو این دنیا هم آثار بابرکتی خواهد داشت. از بالا نگاه کن، فقط بخوای رنج خودتو ببینی غیر قابل تحمل میشه برات. یا مثلا میفرماید که شما چرا دشمن رو یک پارچه میبینید؟ از بالا نگاه کن، ببین توشون چقدر اختلاف هست، از این اختلاف اونها در واقع داره خداوند متعال میفرماید استفاده کن، در حالی که ذاتاً در میان شما اتحاد هست. اگر شما اختلافی داشته باشید نابجاست. اونها اگر اتحادی داشته باشن سوریه، علکیه، از بالا نگاه کن. اینا یه جور از بالا نگاه کردنه، تعبیر از بالا نگاه کردن رو نمیارن، ولی ما رو در واقع میبرن توی موقعیتی فراتر از اون درگیری های جزئی. اساساً چرا فرمودن کفا بالموت واعظا؟ کافی مرگ به عنوان موعظه کننده. مرگ یه نوع از بالا نگاه کردن به زمانه. آدم آجال رو، عجله‌ها رو نگاه بکنه، عقلش فراوان خواهد شد، پایان میابه، همه چی پایان خواهد یافت، همه رنج‌ها، همه شادی‌ها، آدم به یه تعادل میرسه. از بالا نگاه کردن دیدن همه جوانب به مسئله است. از بالا نگاه کردن دیدن ریشه هاست. از بالا نگاه کردن دیدن آثار دراز مدته. از بالا نگاه کردن دیدن کل زمان در یک لحظه. از بالا نگاه کردن دیدن تمام ابعاد مسئله است. جزئی نگری خیلی خوبه. غرق شدن در جزئیات به این معنا که دقیق اونها رو بشناسی خیلی خوبه. اهمال کاری کردن در دیدن جزئیات خیلی بده. برداشت ناسواب و غیر واقع بینانه از جزئیات داشتن خیلی بدتره. ولی انسان نباید مقهور جزئیات بشه. آب نباید او رو ببره. اگر یه سیلی هم اومد بره از بالا سیل رو نگاه کنه. شما مسیر خودت رو بخوای تعیین کنی حتما باید از بالا نگاه بکنی. از طریق ماهواره عکس میندازن، میگن خب نزدیکترین راه اینجاست. اگه از بالا نگاه نکنی هیچ وقت یک نقشه راه درستی به دست نمیاری. در امور جغرافیایی اینجوریه، در امور مادی، در این زمین، در این خاک از بالا نگاه کردن یک ضرورته برای بسیاری از نیازهای ما. مثلا نگاه بکنید، میگن نیوتن وقتی دید یک سیب داره میفته گفت چرا راستی هر چیزی رها میشه میاد میخوره به زمین؟ این غرق در این جزئی نشد، برگشت، فاصله گرفت، همه جزئیات رو کنار هم دیگه گذاشت، یه نگاه به کلشون کرد. اینوش میگن نگاه از بالا. این یه مثال میتونه باشه برای از بالا نگاه کردن. یه محاسبه بکنی چند تا سیب همینجوری میفته پای درخت سیب و از بین میره. مثلا جنبه اقتصادیشو به دست میتونی بیاری، باغداری رو میتونی تحول ببخشی. این دوباره از بالا نگاه کردنه. خدا رحمت کنه، خدا لطفشو شامل حال معلمهایی قرار بده که به بچه ها از همون اول از بالا نگاه کردن رو یاد بدن. خدا رحمت بکنه پدر مادرهایی که بتونن به بچه ها از بالا نگاه کردن رو یاد بدن. خیر و شباب کم من تشبه به کهول کم. بهترین جوانان شما کسانی هستن که شبیه پیران شما باشن. پیر بودن چه خاصیتی داره که جوانها خوب شبیه او باشن؟ یعنی استخوناشون پوسیده باشه، محاسنشون سفید باشه، یعنی چی؟ مثلا حال دویدن نداشته باشن، گوش پشتانه راه برون؟ این که اینا حسن نیستش که، اینا طبیعته که بالاخره انسان جسمش مندرس میشه. لابد که از کلیدی ترین ویژگی های دوران پیری که خوب جوانها داشته باشن، لابد این است که پیرها میتونن از بالا نگاه بکنن. بذارید من مثال های متنوعی براتون بزنم. واقعا جایی نیست که این موضوع رو شما باش درگیر نباشید. چرا شهدا وقتی که در بهترین حالت میخوام وصیت‌نامه بنویسن، در بهترین حالات روحی و معرفتی و در بهترین حالات بصیرتی، اگه تو وصیت‌نامه‌شون طبیعیه به طور متوسط 4 بار از سید الشهدا حرف بزنن در هر وصیت‌نامه‌ای طبق آماری که گرفتن، چرا 4 بار هم از ولایت فقیه حرف میزنن؟ از بالا نگاه کن، و میفهمی نکته مهم اینه. از بالا نگاه کن قانون اساسی رو، میفهمی مهمترین اصل قانون اساسی طبق فرموده حضرت امام اصل ولایت فقیه. از بالا نگاه کن، نه همش موضوعش از بالا نگاه کردنه. غربی ها مردم رو عادت میدن که از بالا نگاه نکنن. شیطان فقط وقتی انسان رو غرق تو جزئیات میکنه و باز میداره که انسان از بالا نگاه بکنه، باز میداره، نمیگذاره انسان از بالا نگاه بکنه، اون وقته که انسان رو فریب که چه عرض بکنم نابود خواهد کرد. یکی از نتایج از بالا نگاه کردن ها درک اولویت هاست. یکی از نتایج از بالا نگاه کردن ها تشخیص مصلحته. حضرت امام در از بالا نگاه کردن فوق العاده بود. خدا همیشه بهمون توفیق بده از بالا نگاه بکنیم. ابن ملجم از بالا نتونست نگاه بکنه، از ارادت و عشق به امیرالمومنین که لااقل خودش در مورد خودش اینجوری تصور میکرد و اطرافیان هم همینو میدیدن، رسید به قتل امیرالمومنین. حضرت موسی بن عمران اشکال به حضرت خضر میکرد، حضرت خضر فرمود سوال نکن، بذار من خودم باید توضیح میدم. نتونست تحمل بکنه، نمیتونست از بالا نگاه کنه، بعد حضرت خضر رو میبرد بالا. آقا این روستا به ما نون ندادن، اینقدر بی‌انصاف بودن، و ما بیایم خدمت کنیم دیوار یه خونه نیمه خرابه، این داره دیوار خراب میشه، صاحبش معلوم نیست کی هست، ما این دیواره رو بسازیم؟ این آخه خیلی زور به حساب میاد. اون وقت حضرت خضر فرمود ببین تو به قول معروف مو میبینی و من پیچش مو، من دارم یه زمان دیگه ای رو میبینم. یه نوزادی تو این ده هست، بزرگ بشه ارث و میراث پدریش مثلا زیر این دیوار نیمه خراب است، این خراب بشه آدرسش رو گم میکنه، اون به حقش نمیرسه. مثلا یه چیزی شبیه به این، اون ور رو نگاه میکنه. اولیاء خدا وقتی از بالا نگاه میکنن تنها میمونن، دیگه نمیتونن توضیح بدن برای مردم. از امام حسین علیه السلام میپرسیدن که زن و بچه تو چرا میبری؟ دیگه نمیتونست امام حسین جواب بده. چی من بگم؟ این الان نمیفهم من هرچی بخوام توضیح بدم. فرمود خدا خواسته اینها رو اسیر ببینه، خدا خواسته. هر موضوعی رو از بالا نگاه بکنیم به تعادل میرسیم. شادیش غرقت نمیکنه، اندوهش غرقت نمیکنه، صدمه بهت نمیزنه، انسان متعادلی خواهی شد. خب با این مقدمه از بالا نگاه کردن ما میخواییم بحث بکنیم در مورد لذت. راه چارشی نیست که لذت رو نهی کنیم. انسان بدجوری اسیر لذته، بدجوری اسیر شهواته. گرگه ها، مستکبرین عالم خیلی دارن روی این لذت و اون صفت قبلی که در سرش صحبت کردیم راحت سرمایه گذاری میکنن. این تمام سرمایه گذاریشون روی این دوتا کردن تا چپاول کنن. بشریت بتونه از راحت و لذت به صورت معقول به نفع لذت و راحت بگذره، هیچ کس نمیتونه بر بشر سلطه پیدا کنه. من شنیدم نجات غریق باید یه جوری کسی که داره غرق میشه رو نجات بده که اون کسی که داره غرق میشه خود نجات غریق رو نکشه ببره پایین. چیزایی واجبه که ما رو به سمت لذت برتر ببره، چیزایی حرامه که ما رو از لذت برتر محروم کنه. اینه دیگه خلاصه توضیح مثلا اینه. آدم راحت طلبی رو به عنوان حداقل لازم داره، رهایی از مشکلات و فشارها و رنجها، بعدش یکمی که راحت شد میگه سر و گوشش میجنبه، حالا من چجوری خوش بگذرونم، شروع میکنه میره سراغ لذت ها. البته اینجوری هم نیست که همیشه نوبتی باشه، بعضیا وسط رنج سراغ لذت میرن، یعنی لذت و راحتی با هم هستن معمولا، یعنی هم لذت طلبی هم راحت طلبی، ولی آدم ما معمولا از راحت طلبی شروع میکنن. بشر از کودکی از لذت طلبی شروع نمیکنه، از راحت طلبی شروع میکنه، بعد کم کم اونم سر گوشش میجنبه، میگه مثلا اینکه این صدای چیه من میشنوم خوشاینده، مثلا عکس العمل مثبت نشون میده. ما دنبال از بین بردن راحتی نبودیم هیچ وقت تو بحث راحت طلبی. تو بحث لذت طلبی هم دنبال از بین بردن لذت طلبی نیستیم. حالا چجوری باید با لذت برخورد کنیم؟ بماند من میخوام شما رو میهمان کنم در یک کلامی، در آستانه کلامی از کلمات امیرالمومنین علی علیه السلام. ببینید حضرت چجوری از بالا به لذت نگاه میکنن. یه نما از نگاه حکیمانه امیرالمومنین علی علیه السلام از بالا به لذت. فکرشو میکردی حضرت اینجوری در مورد لذت برات حرف بزنه؟ یعنی بهتر از این میشه از بالا نگاه کرد؟ خب به حضرت خبر رسید که یه گروهی دارن بحث میکنن درباره عدالت پروردگار عالم و یه حرفای شبهناک دارن میزنن. رفت بالای منبر، حمد الله و اثنا علیه، حمد و ثنای خداوند متعال رو به جا آورد، بعد از بالا شروع کرد. اصلا نگاه کنید از بالا شروع کردن چقدر تو کلام حضرت جاریه. ان الله تبارک و تعالی لما خلق خلقه، وقتی که خداوند متعال خلقش را آفرید، این رفت تو اصل آفرینش، اراد ان یکون علی آداب رفیعه و اخلاق شریفه، خواست این مردم بر آداب رفیع و اخلاق شریف استوار باشند. حالا اینا رو شما اجمالا که توجه دارید، ما هم با همین اجمال عبور میکنیم، حتما بهتر از من این معانیشو درک میکنید، ولی میدونید که جای شرح و بسط داره. فعلم انهم لم یکونو کذالک الا بان یعرفهم ما لهم و ما علیهم، خدا دانست که اینها به اون آداب رفیع و اخلاق شریف نمیرسن مگر اینکه بفهمند چی به نفعشونه چی به ضررشونه. ای خدای من، چقدر میشه در پای این کلمات امیرالمومنین جون داد، از بس دست آدمو میگیره، حیات به آدم میده. خب چی به نفعته چی به ضررته؟ بخوای بفهمی چی به نفعته چی به ضررته باید چیکار کنی؟ و تعریف لا یکون الا بالامر و نهی، خدا این کارو با امر و نهی انجام داد. من هر چی رو نهی میکنم به ضررته، من هر چی رو امر میکنم به نفعته. خب بعد این مراحل رو داره از بالا نگاه میکنه، فهرست میکنه، یک دومینویی رو حضرت در واقع داره طراحی میکنه برای ما. والامر و النهی لا یجتمعان الا بالوعد والوعید، امر و نهی جز با پاداش و جز با وعده عذاب جون نمیگیره، فایده نداره شما بگی امر بکنی نهی بکنی اما هیچ عذاب و پاداشی معین نکنی. حالا این پاداش و جزاهای خدا چقدر زیباست، مثلا فاصله رو زیاد کرده، مبهم کرده، پیچیده کرده پاداش و جزا رو، برخورده یک برخورد کریمانه. و الا اگه میخواست آقا امشب نماز نخونی فردا سرطان، آقا امشب همه هر ام قمری نماز میخونه، فکر کنم نتانیاهو هم امشب نماز میخونه، بالاخره فردا که نباید سرطان بگیره هر جنایتی میخواد بکنه. اون خبیستر بود مثال میزدم، الان به ظاهر البته ممکنه باشه واقعا. بله. بعد میفرماید ول وعدو لا یکونو الا به ترغیب، وعده خوب باید رغبت ایجاد بکنه دیگه. والوعید لا یکون الا بالترهیب، وعده عذاب باید با یه نوع ترسوندنی همراه باشه. کجایی ملان بحث لذت بودیم دیگه، ولی حضرت الان کل عالم هستی رو این سازمانی که ایجاد شده رو دارن برای ما توضیح میدن. الهی همه عالم فداییه، یه نگاه از بالای امیرالمومنین. خب ترغیب باید چجوری باشه؟ و ترغیب لا یکون الا بما تشتهیه انفسهم و تلد و اعینهم. ترغیب باید به چیزی باشه که مردم شهوتشون رو تحریک کنه، اشتها بیاره اونها رو، جانشون بخواد اونو، لذت ببرن ازش، چشمشون ببینه کیف کنن. ترغیب به چی باید باشه؟ آب 10 تا تیراهن میدم، میگه تیراهن رو چی کارش کنم؟ بفروش برو چون کباب بخور. ها درست شد. یعنی آخر سر باید به یه جایی برسه دیگه. خب و ترهیب لا یکون الا به ضد ذالک. ترهیب هم ترسوندن هم باید به ضد این باشه دیگه، یعنی به یه چیزی باشه که تو وحشت بکنی ازش، بدت بیاد، رنج ببری. خب ثم خلقهم فی داره، اینا رو خداوند متعال تو همین دنیا بهشون چشوند. یعنی چی؟ و اراهم طرفا من اللذات لیستدلو بهی علا ما وراءهم من اللذات الخالصت التي لا یشوبها علم. خدا انسان ها رو تو این دنیا یه لذت هایی بهشون چشوند تا اینا یه پیش درآمدی باشه، آشنا بشن به لذت، که چی بشه؟ که وعده های الهی رو درک کنن. شما اصلا فلسفه لذت براتون اینه که با وعده های الهی آشنا بشید، بنا نیست که اینجا آدم حسابی لذت ببره. حالا بعد در مورد لذت صحبت میکنیم که لذتی با یه علمی در این دنیا با یه رنجی قاطیه، یه واقعیته. ولی بالاخره دیدید لذت های دنیا همش نصف و نیمه کار است، همش یه جورایی نقص داره، همش یه جورایی عیش آدم مکدر میشه. حالا روایت های بسیار روشن در این باره هست، باید بخونیم با هم. واقع بینیه دیگه، اینا که جزو ایدئولوژی به اصطلاحی که بعضی ها میگن که نیستش، که اینا واقع بینیه، جهان بینیه بیشتر تا ایدئولوژی. ما لذت رو داریم تجربه میکنیم تو این دنیا که بتونیم تشویق بشیم به خوب بودن. این نگاه از بالا امیرالمومنین علیه السلام. چرا اولیاء خدا واقعا محدود میکنن خودشونو برای لذت‌های دنیا؟ آخه لذت‌های دنیا برای اینه، ماشین رو بهت دادن میگه برو یه دور بزن. دیدی میری دم میوه فروشی یه پرتقال برات باز میکنه، میگه اینو بخور. اون وقت بی‌انصافی اینه که تو 10 تا به اصطلاح مغازه میوه فروشی با مروت سراغ داشته باشی، هی بری بگی پرتقال چند، یه دونه باز کنه بیا اینقدر، حالا باشه حالا بعدا من میگیرم. اینجوری میوه‌های خودتو تو فصل زمستون با پرتقالاتو تأمین کنی. شما میدونید بهشتی ها پیش هم میشینن از چی صحبت میکنن؟ اینقدر تو قرآن اومده اینا میشینن با هم حرف میزنن، روبرو هم دیگه میشینن صحبت میکنن. من یه نمونه شو بگم. دیدید یه بازی فوتبال خیلی مهمی میشه، بعدش 4 ساعت میشینن با هم حرف میزنن، همه هم میشینن همجوری نگاه میکنن، چه هیجانی داشت. حالا این گوششو بگو اون گوششو بگو، این هیجانات در مقابل هیجانات بهشت که چیزی نیست. اونا خیلی حرف دارن با هم بزنن، چون اصلا حرف زدن از هیجانها خودش هیجان انگیزه. دنیا کلش یک پیش در آمده. انشاءالله خدا دلهاتون رو سرشار از لذت‌های دنیا بکنه، سیر. و از اون طرف دل سیر، اسیر دنیا نشین. و اذا مروا بآیت فیها تشویق رکنوا الیها طمعا. می‌فرماید اینا وقتی شب یه آیه قرآنی میخونن که درش یه تشویقی هست، طمع میکنن، طمع میکنن. یعنی شما حساب کن امیرالمومنین داره از سلمان فارسی داره تعریف میکنه، سلمان طمع میکنه، وای خدای من. انشالله خداوند متعال واقعا ما رو از لذتهای این دنیا عبور بده به لذتهای آخرت برسونه، مشتاق لذتهای آخرت بشیم، بلکه از لذتهای آخرت هم فراتر بریم. ما طبیعتا بحثمون میکشه به همچین بحثهایی، ولی نگاه از بالای امیرالمومنین علی علیه السلام رو یادتون نره. یه نمونه نگاه از بالا، زینب کبرا رو چرا بهشون گفته میشه که عقیله بنی هاشم؟ اومد دید امام زین‌العابدین یه جوری به این بدنهای روی خاک افتاده داره نگاه میکنه، نزدیک جان از بدن حضرت مفارقت کنه. حضرت رو در آغوش کشید، امام زمان خودش رو، عزیز برادرش رو، تنها یادگاری که، تنها مردی که تو خیمگاه باقی مونده، و در مقام تسلا دادن امام زمان خودش عرضه داشت آقای من، مولای من، عزیز برادرم، اینجور نگاه نکن به بدنهای قطعه قطعه. اینجا یک روزی مزار عشاقی خواهد شد که مردانی بیان اینجا مثل مادرانی که جوان از دست دادن زجه بزنن برای حسین ما، حسین ما غریب نخواهد ماند. از بالا نگاه کرد، اینجوری تسلا داد، علا لعنت الله علی القوم الظالمین، خدایا دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هر چه سریع تر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما، و عجل فی فرج مولانا صاحب از دست.